و همین حالا هم حفظ کنیم، تجربه ما اینه که باید دولت یک دقتی بکنه. در اولین مرحله مالیات تمام کارگاه کوچکی که تا 15 تا پرسنل داره برای 10 سال 15 سال ببخشه تا اون کارفرما انگیزه پیدا بکنه که بیاد، چون این کارگاه کوچک با ذوق و با اشتیاقی که کار میکنن بعضن به درآمد نمیرسن، الان دیگه نگرانن. پس لذا باید ما سعی بکنیم حساب شده مالیات اینها رو دولت ببخشه، مخصوصا در صنعت ریختگری. صنعت ریختگری داره در کشور ما صنایع کوچکش از بین میره. البته ما در صنایع بزرگ رشد کردیم، رشدهای خوبی کردیم، مخصوصا در ذوب‌آهن، در سایر فلزات، ولی خب اونم یه نگرانی برای ماها وجود داره که ممکنه کشورهای دیگه از این فرصت ما دارن استفاده میکنن و ما رو به این سمت سوق دادن، برای اینکه آهن ارزان، میلگرد ارزان، ورق ارزان بتونن اما تهیه کنن. حالا اونها بزرگه، ما با اونها نمیپردازیم، مسئولیتش هم با خودشون. ولی حفظ کارگاه های کوچیک برای اشتغال ما مهمه. من دارنده کارگاه کوچیکم، اگه همینقدر حس کنم که دیگه مالیات به من کمک کرده، من به جای 5 نفر 10 نفر رو میگیرم، به جای 10 نفر 15 نفر رو میگیرم، خب این خودش جبران اشتغال میشه. حالا در حاشیهش ما قطعا بدونید که این کارگاه کوچک تولید ملی هست. اینها ما هرچی این تولیدات ارزان قیمت رو داشته باشیم، خود به خود واردات ما کم میشه. وقتی واردات ما کم شد، ما غیر مستقیم یه ارز رو ذخیره کردیم. خب دولت این ارز رو به زخم کارهای مشکل خودش بزنه، ارزان دست نده، به گرفتاری دیگهش برسه، اینجا یه کارگاه ریال مالیاتی نگیره، ولی در عوض تولیدی که به جامعه و به بازار عرضه میکنه، خود این حالا اصلا به مسائل و مشکلات اجتماعیش کار ندارم که بیکاری چقدر اونجا آسیب داره، ولی این اشتغال کمک به اون نگرفتن مالیات و هزینه های غیر مستقیمی که دولت برای حفظ اینها میکنه جبران میکنه. من روی کارگاه های کوچک حساسیت داشتم، روی اشتغال حساسیت داشتم. دلیلش همه بود خودم مدت کمی بیکاری کشته بودم، درک میکردم که بیکاری یعنی چی. الانم با توجه به سن حدود 70 سال رو هنوز اون حالت گذشتم رو سعی کردم غمخوار بیکاری و اشتغال باشم جبران بشه.
البته هر موردی رو به عنوان تجربه، به عنوان دلیل و به عنوان مثال داشته باشید که بفرمایید، قطعا ما استفاده میکنیم در حوزه صنایع کوچک، در حوزه کارگاه های کوچک و مواردی که میتونه به تولید ما و به اشتغال ما کمک بکنه. قطعا تجربیات جناب عالی بگونه است که هر چقدر من سوال بپرسم به اندازه تجربیات جناب عالی نمیشه. الان یک مجموعه در ذیل وزارت سمت، شرکت شرکای صنعتی و کارگاه کوچک داره فعالیت میکنه، مشاغل کوچک، چقدر کمک کننده است به نظر شما؟
این بود از قبلم، بود الانم هست. در مورد سازمان صنایع کوچک که در کشور ما هست، اگر بتونه ارتباطش رو با اتحادیه‌های صنفی که دارای هیئت مدیره هستن، همشون دارای سابقه هستن، با رأی مردم انتخاب میشن، با رأی همکارانشون انتخاب میشن، اگر با اینها جلساتی بذاره و به خواسته اینها توجه بکنه، به شرطی که بعد از شنیدن مشکلاتشون سعی کنه اثر راه برداره، ما بیهوده نباید اینقدر دنبال اشتغال بگردیم برای جور کرده. همینها رو ما تقویت کنیم، عملا نذاریم چراغ‌های روشن خاموش بشه و بریم یه چراغ جدید روشن بکنیم. چراغایی که الان روشنه، اینا هزینه‌هاشو پرداختن، سختی‌هاشو کشیدن، تجربیاشون رو کسب کردن، لذا بهتر میتونن به سبد اقتصاد اینجا کمک کنن. اگر ما الانو بریم با دادن یه وام 5 میلیونی به کارگاه برای اشتغال جدید یه چراغ جدید روشن کنیم، این جواب نمیده.
الان در شرایط فعلی خلأ قانونی آیا داریم برای اینکه این رونق رو مشاهده باشیم یا نه همین قوانین موجود اگر که به درستی اجرا بشه یا حتی بعضی از قوانین نیاز باشه که حذف بشن به قوانین سابق و شرایط قبل برگردیم، میتونه این رونق رو ایجاد بکنه در حوزه اشتغال به ویژه در کارگاه کوچک و صنایع کوچک؟
حالا من چون خودم خیلی از نظر قانون واقعا تجربه ندارم، نمیدونم کجاهاش میتونه کمک کننده باشه، ولی همینقدر میدونم که یک مجوز برای گرفتن یک کارگاه کوچیک یا برای تامین ماشینالات صنعتی یا برای ورود یه سری ماشینالات که در ایران ساخته نمیشه راه بسیار طولانی وجود داره که اینها اگر بخوام یکی یکی راه رو بریم برای اون کارفرمایی که میخواد جدیدن بیاد برای شروع کار، این متاسفانه پشیمان میشه. و یکی هم خب همین سود سپرده هاست که امروزه متاسفانه همه رو تشویق کرده به این که یکی پس از دیگری کارگاه ها رو ببندن، دست از حرکت اقتصادی سالم بردارن، به جای اینکه پول بیاد در تولید قرار بگیره، در اشتغال قرار بگیره، در واقعا خودکفایی کشور قرار بگیره، میره در یک سایه امن و معاف مالیات و فعلا دولت هم رضایت به این کار داره، در حالی که کارفرماها حتی صنایع متوسط، حتی صنایع کوچک که دیگه از کارگاه صنفی فراتر کارشون بالای 100-150 تا پرسنل دارن، اونها امروز فقط به خاطر حفظ آبروشون ادامه کار میدن. بیشتر اینها الان مایلن که اتفاقی بیفته تعطیل بکنن و خیلی هم تعطیل کردن. در همین رشته ما که رشته تراشکاری و رشته تولیدیه و همکارانی رو داریم، چند نفرشون متاسفانه شروع به کار مجدد نکردن و کارگاهشون تعطیل.
بسیار خوب، اگر نکته در این باره باقی مونده بفرمایید اینا بریم سراغ سر مبحث.
من باز هم از شنوندگانی که علاقمند به کشورشون هستن و عزیزانی که مایلن حفظ آبرو بشه و بزهکاری کشور ما کم بشه از نظر اون عدم اشتغال، سعی کنن تا میتونن سرمایه هاشون رو سوق بدن به تولید و از سختی تولید نترسن. من تولید رو در شرایط امروز و در شرایط بعد از انقلاب یه نوع جهاد فی سبیل الله میدونم و به این اعتقاد دارم. پاشم ایستادم، حتی در مراحلی بود که کارگاه خود ما که در قم و افتخارم میکنم که حدود 140-150 تا پرسنل دارم، به علت بحران اقتصادی و به علت اینکه مواد اولیه نتونستیم برسونیم با بیکاری روبرو شدیم. حتی میومدن پرسنل میومدن سر کار، کار نداشتن. اینا یأس فرا گرفته بودشون که آیا میخواین تعطیل کنید؟ گفتم غیر ممکنه. تا روزی که هستیم همه با هم هستیم، روزی هم که قرار بود نباشیم هیچ کارمون نیستیم، نه من و نه شما. لذا خواهش میکنم کارگاه رو تقویت کنید. از مسئولینم میخوام در حرف حمایت نکنن، در عمل حمایت کنن که انگیزهی که الان کارفرماها دارن بی انگیزه تر از این نشن، چون ما به خط قرمزیم الان نظر تولید.
خیلی متشکر. آقای توسلی، برگردیم به سالهای دهه 40 و مقطع زمانی که پایان برنامه قبل اون بود. اشاره کردید که خودتون مغازه‌ای رو خریداری کردید که به تنهایی فعالیت رو آغاز بکنید.
ببینید، ما اینجا بیشتر خطابم به جوان هاست، بلکه دیگه ما الان عبور کردیم و سرازیر هستیم. اگر این مطالب رو نگیم باز هم ضرر میکنیم. اولا جوان ها وقتی وارد کار میشن، که من خودم در همون سال 42 شروع کردم مغازه رو، با توجه به این که تحصیلاتی نداشتم ولی خیلی شخص اجتماعی بودم، دوستان خوبی داشتم، خدا ایشالله اونایی که احسن سلامتشون بداره، سعی کنن هدفی رو بر خودشون انتخاب کنن، تجسم کنن، ولیکن که 10 سال دیگه به این هدف برسن، 15 سال دیگه برسن، بدون هدف حرکت نکنن. در همون لحظه که اون مغازه رو ما گرفتیم و شروع به کار کردیم، هدفی رو مشخص کردیم که ما یه روزی به حول قوه خداوند که کمکمون کرد، ما یه ماشین رو بکنیم دوتا ماشین رو بکنیم سه تا ماشین. که یادمه وقتی این تصمیم من گرفتم که رفتم دومین ماشین رو خریداری کنم، با خودم اینجوری فکر کردم: اولا من تلاش میخوام بکنم، این ماشین رو میخرم، تولید میکنم در همون قطعات اون روز. البته توکلم به خداوند زیاد بود و بعد از توکل پشت کار ساعت کاریم خیلی بالا بود. یعنی اصلا من شاید روز رو یاد ندارم منزل رو دیده باشم به جز روزهای تعطیل. هرچی بودم تو محیط کار و توی رفت آمد تدارکات همون کارگاه کوچیک بودم. گفتم من ماشین رو میخرم، اگر موفق شدم اقساطش رو میدم، اگر موفق نشدم فروشنده ماشین میاد ماشین رو میبره. به بردن ماشین قانع نمیشه، میاد مغازه منو حراج میکنه. به مغازه منم حاضر نشد، قانع نشد، بالاخره من زندانی میشم. من اول خودم رو برای زندان رفتن آماده کردم، بعد رفتم ماشین رو خریدم. اما هیچ چنین اتفاقی نیفتاد. حتی قسط هام هم زودتر از زمان موعدش می پرداختم. لذا روزیست که خداوند برای همه ارزانی داشته. ما هم باید تلاش بکنیم، نشینیم بگیم که حالا همینجوری ما روزی داریم میاد. نه، اون تلاش رو و اون هدف رو حتما از جوان ها می خوام که به کار بگیرن در شروع کار. حتی این مهم نیست برای کار فرما شدن، حتی برای جایی میریم به عنوان کارگر کار میکنیم، به عنوان کارمند کار میکنیم، اونجا هم تمام تلاش اونو بکنیم بهترین کارمند باشیم، بهترین کارگر باشیم.
بسیار خب، خیلی اگر که موافق باشید ریز بشیم، شکل کار رو چطور شروع کردید، مغازه رو باز کردید، چه کردید؟ مثال زدید که با یه ماشین شروع بکنید، با دو ماشین شروع. اینا رو یه خورده مثل برنامه قبل قدری با خاطرات اگر که بریم جلو، این نکات رو هم انشاءالله جناب عالی بیان خواهید کرد، توصیه هایی که به جوانان دارید.
من البته این توضیحات رو در حد اون که ذهنم یاری میکنه خب میدم، ولی میترسم وقت برنامه
ما مشکل وقت نداریم بشه. شما خیالتون راحت بشه.
خب ببینید، من قبلا اشاره کردم در زمان کارگریم که هنوز نیومده بودم مستقل شم، پرکاری زیادی داشتم. اون پرکاری به من آموزش بالایی هم میداد در بخش تراشکاری، قالب‌سازی، ریختگری، تمام اینا رو، ثابت برق، نمیدونم سیستم تعمیرات ماشین‌آلات صنعتی، در اون دوران همه اینها رو من آموزش دیده بودم. حتی در محلی که مشغول کار بودم اجباراً برای فروش کالا به بازارم میرفتم، خود یا قسط میرفتم جمع میکردم قطعاتی که به بازار میفروختیم، کارفرمای ما میفروخت، من میرفتم تو بازار جمع آوری میکردم. اینها همش برای من کلاس بود، دانشگاه بود. لذا وقتی که برای خودم اومدم شروع کردم، از همون اطلاعات استفاده کردم. خاطره ای که اینجا هست، نمیدونم دفعه قبل عرض کردم خدمتون یا نه، خب یه حادثه برای یکی از همساده های ما پیش اومده بود. نونوایی بود بغل مغازه ما، بعد این نانوایی که عرازو داره اونجا بود برد نون رو بده به مغازه روبرو، برگه دوچار حادثه شد. این چند روز رفت بستری شد و من از همکارش سراغ گرفتم که شما این آقا کجاست، چرا همکارتون نیست؟ گفت آقا ایشون تصادف کرده، نیومده و هفتم دختر داره. خب من جوان 17 ساله معنی این حرف رو نمیفهمیدم یعنی چی. گفت این شاطر نونی هم که با در منزل این بده نمیداد، نبرده این دو سه روزو بده. من اینجا بینی و بین الله حرف این واقعیته، حالا نمیخوام مطلبی رو بگم. من 20 تا تک تومنی فقط پول داشتم و عین این 20 تومن دادم به اون همکارش، گفتم اینو میبری میدی در خونی اون آقا و نمیگی کی داده که فردا نیاد اینجا خجالت بکشه. و اون 20 تومن هستی نقدینگی من بود. یعنی اگه مته میشکست که اون روز بود 5 ریال دیگه نداشتم که برم بگیرم. من اومدم 20 تومن دادم و به محضی که ماشینم رو روشن کردم، ماشین تراش رو روشن کردم که مسئول کارشم، دیدم یکی در زد اومد تو. آقا آقای توسلی، گفتم بفرمایید. یه نمونه شیری آورد، ما از این شیرها میخوایم. خب من نمونه شیر رو دیدم، دیدم اینو من اطلاعات کاملش رو دارم چون در کارگاه قبل. آقا ما لازمه، ما میخوایم لویزان رو افتتاح کنیم، میخوایم چیکار کنیم، کم داریم، چه اینو برام سازید. من در عرض کمتر از دو روز اون قالبش رو ساختم و کارو کردم. امروز با مدرن ترین ماشین یه هفته طول میشه اون قالب بسازه. من نمونه رو دادم، بپذیرید. حالا جزئیات رو نمیخوام، وقت گرفته بشه.
آقا ما مشکل وقت داریم، نکات ریز رو حتما بفرمایید.
این قطعه ای که من ساختم و تا به 30 سال تولید کردم فروخت، تا زمانی که کارگام در تهران دائر بود من تولید کردم و فروختم. هیچ وقت قد نشد، منتهاش 20 تا 30 تا 100 تا 500 تا. خب این یه چیز تقریبا مهمیه که ما انسان ها باید دیگران هم ببینیم، حتما خودمون رو نبینیم. لذا حالا کاری نداریم، بعد از اینکه اون شیرها رو ما درست کردیم و ساختیم یواش یواش، دیگه جایی بود که احساس کردیم اینجا کوچیکه، یه حرکت دیگه کردیم.
اون فکر از کجا به ذهن شما رسید که اون کمک رو انجام بده؟ شما با این نیت که من الان کمک کنم خدا بعدن چند برابرش رو به من میرسونه، با این نیت این کار نکردین؟ شاید الان خیلی از ما، من خودم گرفتارم، خودتون الان مثال زدی، گفتید که اگر یه مته میشکست نمیتونستم بخرم. این فکر اون موقع برای شما یه نوجوان یا جوان چطور به ذهنتون رسید که همه موجودیتون رو کمک بکنید به فردی که کارگر نانوایی بوده و تصادف کرده و خانه‌نشین شده؟
من اصلا در اون لحظه به این فکر نکردم که جبران میشم از طرف کسی دیگه یا خودم، اصلا به این فکر نکردم. ولی چون در کارگاه قبلی که کار میکردم، درد دل کارگرهایی که میشنیدم، اونا منو صندوق قرض‌الحسنه‌شون داشتن با همون پولهای
جلی. درد دل رو هفته قبل گفتیم ولی صندوقو نگفتیم.
حالا دیگه نمیشه هر چیز، من نمیدونم، والا سخت آدم هر چیز رو بگه، شاید برنامه جور نباشه. ولی واقعیت این کارگری که متأهل بود میومد به منی که مجرد بودم، آقا شما پول دادید 3 تومن به من بدید، من هفته دیگه میرم. اینها تو ذهنم هم بود، لذا درک میکردم که نبودن پول چقدر میتونه در سرنوشت خانواده، در سرنوشت کارگر اینها اثر بذاره. عاملش من اون رو میدونم، نه اینکه من الان از این دست بدم خداوند به من بیره. البته بعد درک کردم که این یه چیز غیر عادیه، این چیزی نیست که من کردم، نه، این لطفی بود که عنایتی بود که خداوند کرد و به همه میکنه، به شرطی که ما بتونیم درکش کنیم.
هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست، شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم، پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی، پهلوانم زان که مولایم علی.
بله، اشاره کردید که رسیدید به نقطه ای از کار و فعالیت که دیگه اون فضا و اون کارگاه براتون کوچیک بود.
بله، حدودا سال دیگه داشتیم، سال 45 و پای سر میذاشتیم. خب باز تو همون خیابون یه جای بزرگتری رو انتخاب کردیم، حدودا مثلا بزرگ 12 متر 20 متر بود. خب اینجا بودیم، اونجا هم بودیم، باز دو مرتبه.
اولی رو حفظ کردید، جای دیگه رو اضافه کردید؟
اولی رو حفظ کردیم، جای دیگه اضافه کردیم. بعد اونجا هم کار رو باز توسعه دادیم، باز ماشینی دیگه گرفتیم. یعنی اصلا فکر فقط تولید بود، یعنی اصلا به سمت یک کار تجارتی اینها خب نمی رفتیم، ولی تولید رو دوست داشتیم. و در اونجا دیگه به جای مثلا 4-5 تا شاید نیروهای همکارمون به 8 نفر 10 نفر رسته بودن. دیگه با سال 47 مجددن یه حرکت جدیدی انجام دادیم، باز آمدیم تو خیابان دیگه که یه زیرزمین داشت، بالاش یک فروشگاه مانند بود، اون زیرزمین رو باز ما کردیم کارگاه. به زحمت ماشینالات رو فرستادیم داخل، باز اونجا کار میکردیم. دیگه در سال 60 ما، در سال 50 ما یه کارگاهی رو در خیابان فدیان اسلام تهیه کردیم.
در اونجا چه میکردین؟
در اونجا همون کار رو ادامه دادیم، دیگه اونجا چون بزرگتر بود زوبو بهش اضافه کردیم، بیشتر در رشته آبرسانی فعالیت میکردیم، همین دریچه هایی که توی منازل هستن، شیرها جلوی در ورودی، شیرهایی که مال قطع و وصله و در اون، و تمام این اتصالات رو ما تا سال 57 این تولید رو ادامه دادیم.
57 چه اتفاقی افتاد؟
57 معلومه دیگه چه اتفاقی.
جدایی از موضوع انقلاب اسلامی که بله مشخصه، حالا برمیگردیم همه این سالهایی که جناب علی رد شدیدن برمیگرد، از منظر انقلاب اسلامی فعالیت مبارزاتی هم دنبال خواهیم کرد. برای فعالیت کسب و کار اقتصادی شما چه اتفاقی افتاد؟
من اون کارگاه رو حفظ کردم، ادامه هم دادم، ولی به علت اینکه کار اجتماعی رو دوست داشتم از کارگاه فاصله گرفتم، که هر وقت میادم به کارگاه سر میادم مثل مهمانم هم پذیرایی میکردن، یه چایی میدادن و ترک میکردیم. ولی خب همچنان فکرم رشد بود، تولید بود، نیاز کشور بود، که دیگه بعد از گذشت 3-4 سال از انقلاب و آرامشی که تقریبا به وجود اومد، که در همون مقطع من به 2 اتحادیه کمک بسیار زیادی کردم که قبلا اشاره کردم، همون ماشین ساز و فلستراش و همون اتحادیه ذوب فلزات، که این رو برای خودم یادگاری میدونم، البته الان حالا بعضی یادشون چه خدماتی به اونها شد، ولی دیگه خودم کارگام رو آرام آرام دیگه نشستم یه سری تحول درونی کارگاهی به وجود بیارم، که البته کارگاه رو توسعه داده بودم، یکی شده بود دوتا شده بود 3، همه اینا مال قبل از انقلاب بوده و بعضیاش متاسفانه الان خاموشه ولی هست،
به همون دلیلی که اول برنامه صحبت کردیم دیگه، یا دلایل دیگر هم داره؟
نه دلایل دیگر هم داره، یعنی بالاخره یه کارفرما خودش باید حضور داشته باشه، اگر حضور در محیط کارش نباشه نباید توقع داشته باشه کارگاه مطابق فکر خودش بچرخه. مدیران خوبی هم هستن، همکاران خوبی هم هستن، ولی بالاخره افق‌ها و دیدها و خیلی چیزها فرق میکنه. ولی اون کارگاه های کوچیک بعضی هاش الان هستن و متوقف هم، بعضی ها به صورت آباری که کار میکنن، ولی خب شادی خورده اگر همکاری همونجور که اشاره کردم مشوق‌های دولتی داشته باشن، خیلی ها حتی میان اینا رو راه میندازن یا مال خودشون هم خوابیده راه میندازن.
خب بعد فعالیت رو به چه صورت دنبال کردید بعد از سال 60؟
ما تقریبا بعد از سال 60 وقتم رو 100% برای کارگاه تولیدی نمیذاشتم، سعی میکردم که وقتم رو تقسیم بکنم، یه مقداری تو کارهای اجتماعی وقت گذاشتم چون دوست داشتم کار اجتماعی رو، کار تولیدم بالاخره با سرپرست و با مدیر و با شرکایی که به جمع خودمون آوردیم با اونها توسعه دادیم. بعد تصمیم گرفتیم که این کارگاه ها رو، ضمنی که اونهایی که الان متوقف کاری ندارن، در قم دست به واحد نسبتاً بزرگتری زدیم که خوشبختانه همچنان با فشار سر پاست و امروز در دیدگاه خودمون جلو یک سری وارداتی که میتونست نقش واقعاً ارزبری زیادی رو داشته باشه، ما تونستیم یه خدمتی کرده باشیم. البته ما در این رشته همکاران دیگه ای هم داریم، در این رشته همه اونها زحمت میکشن و سعی کردیم تا میشه خروج هر جلوگیری بشه.
اصل 44 قانون اساسی که رهبر معظم انقلاب سالهای ساله که بر اجرای شدن اون تأکید دارن، چه موانعی برای اجرای اون وجود داره؟
به نظر من اصل 44، حالا همیشه نمیگم دنبالش هستن، مجلس هم دنبالش هست، ولی کارگاهی که الان باید در اختیار مردم قرار بگیره که الان در اختیار دولته یا زیر مجموعه دولته، خب اینقدر که به کارگاه ها و کارخانجاتی که زیر مجموعه دولت بوده حراست شده تا این 30 سال و بهشون کمک شده، به بخش خصوصی این کمک ها نشده، خیلی کم شده، لذا اونها الان دارای امکانات وسیع هستند. با بودن این امکانات وسیع هنوز یا دارن زیان میدن یا اینکه فعال نیستن، لذا ایده هستن که خب موقع حالا واگذاریاش هم میاند، واگذاریاش هم اونجور که باید انجام بشه نمیشه، که خب داره خیلی ها در این باره بالاست.
بسیار خوب، یه قدری فاصله بگیریم و از این مباحث دوباره برمیگردیم. موضوعات اقتصادی رو دنبال میکنیم. در اون سالهای قبل از پیروزی انقلاب با این اشاره که داشتید که به فعالیت‌های اجتماعی هم علاقه‌مند بودید، چقدر وارد مسائل سیاسی و مبارزاتی هم شدید؟ با توجه به اینکه خب در برنامه قبل درباره فعالیت‌های مرحوم حاج عبدالله توسلی صحبت کردیم و همچنین ارتباطاتی که با مرحوم اسکرالدی و مرحوم حاجی‌دری هم شما داشتید.
در مورد فعالیت‌های قبل از انقلاب یا همون در سال‌های 42، خب سال 42 ما یه گروهی بودیم، خب دوستانی که امروز هستن، حالا چون ولی همه مشغولن به لطف خداوند و در مسئولیت‌های نسبتاً مهمی هم در کشور هستن، از مطبوعاتیش گرفته، از مدیریتیش گرفته در بخش‌های مختلف. چند نفرم از همون دوستان ما به شهادت رسیدن، خدا خدا رحمتشون کنه. ما در اونجا جوانانی بودیم که دوره هم جمع می شدیم. الان تو آموزش پرورش هم دوستان ما هستن، الان رؤسای دانشگاه ها هستن. ما 20 نفر بودیم که در دماوند دوره هم جمع بودیم و چون ما تهران بودیم، اونم تهران بودن و اون روز شرایط من که با اینکه یک حقوق بگیر بودم از اونها بهتر بود و در نیچه اونها همش ما دوره هم یا در کانون مرکز ما که منزل اون بود، خیلی هم کوچک بود، دوره هم بودیم که تا منزل ما که در شهید دیالمه هست که امروز بود، که امروز به صورت مدرسه داره اداره میشه، اونجا همیشه پاتوق ماها بود. خب همیشه دوست داشتیم که دنبال فرماشت امام باشیم. اولین نوار سخنرانی حضرت امام رو ما سال 42 به وسیله آقای علی اصغر توسلی، برادر آیت الله توسلی، نوار به دست ما رسید و ما جوان ها نشستیم با ضبط صوت خیلی تقریبا دست دومی بود که تهیه کرده بودیم، این نوار رو گوش کردیم. خب این علاقه ما بود به این سخنرانی ها. یواش یواش همینجا شروع شد تا به جایی که ما اومدیم در دماوند، یه رفتیم به کلانتری و مجوز یه هیئتی رو گرفتیم به نام انجمن کاوش‌های دینی و علمی، که حالا دوستانی که هستن که اون روزا زحمت کشیدن هستن، الان در چاپ کتاب هستن، در جاهای خاصی هستن که خودشون هم همراه ما بودن. ما وقتی اون مجوز رو گرفتیم، اولین جلسه‌ای که در دماوند ما تشکیل دادیم که حدود سال 45-46 بود، البته جلسات داشتیم ولی دیگه رسمیش کرده بودیم، یادمه که من آمدم تهران، شهید با هنر رو سوار کردم، من تهران بودم ولی از دماوند آمدم، ایشون رو تو کوچه شتردالان تهران سوارش کردم و بردم دماوند برای سخنرانی. در اولین جلسه ما 10 نفر بودیم، 12 نفر بودیم، ولی بعدها خدمت بزرگی که مرحوم آقای توسلی به ما کرد، باقی رو که ایشون داشتن ما مجوز گرفتیم جلسات رو در اون باغ بذاریم. یواش یواش مجوز گرفتیم که تیغا رو برداریم. یواش یواش مجوز گرفتیم که ما جلساتمون مستمر بشه. همه اینها رو این مرد بزرگوار به ما قبولی داد. حتی رفتیم صندلی بخریم، چون تا حالا جلسات به صورت مدرن و اینها انجام نمیشد، همه میشستیم دور یه اتاق. اینها ما اومدیم 100 تا صندلی تهیه کردیم، پول صندلی رو من بزرگوار داد، صندلیای ارجی تهیه کردیم که دیگه جلسمون حالت شکل خیلی روزی به خودش گرفت. مستمع زیادی داشتیم، جوانان زیادی رو در کنار این جمع داشتیم. من بیشتر کمک های شاید مالی رو در این جمع خداوند به من توفیق داده بود، ولی راه های دیگرش هم دوستان همه کمک میکردن. اما خلاصه اگه بخوام حساب کنم، رابطه اصلی بزرگانی رو ببرم دماوند و بیارم و برسونم به منزلشون و اینها، خب در این راستا خدا رحمت کنه پدر خودم و خدا رحمت کنه مادر خودم و اینها هم مشتاق این جلسات من بودن، استقبال میکردن، چه موقع شام شامی تهیه میکردن، چه همیشه مشوق من بودن، اونجا اون جلسه انجمن کاوش